ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. معلمان با وجود جو امنیتی شدید در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. شماری از فعالان رسانه اصولگرا بازداشت شدند. بانک مرکزی به صرافی ها اجازه داد تا از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی ارز بخرند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گزارش‌ها از ایران حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف به رغم تشدید جو امنیتی و حضور نیروهای انتظامی و اطلاعاتی است. تصاویری از گرد همایی اعتراضی معلمان در شهرهای مریوان، سنندج، اندیمشق، سقز، بوکان، ساری، رشت، کرمانشاه، خرم‌آباد، همدان و کرج منتشر شده است. در این تجمعات معلمان خواستار آزادی معلمان بازداشتی شدند. از جمله در شهر کرج شعار دادند: در شهر رشت هم معلمان با برگزاری راهپیمایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. ویدیوهای منتشر شده از تهران نشان می‌دهد ماموران امنیتی و یگان ویژه با حضور گسترده مقابل مجلس شورای اسلامی مانع از برگزاری تجمع شدند. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از بازداشت شماری از فعالان رسانه‌ای اصولگرا از جمله علی قلحکی، روزنامه‌نگار نزدیک به حاکمیت، به دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است. کانال تلگرامی سپاه پاسداران بدون اشاره به نام علی قلحکی خبر بازداشت چند ادمین کانال‌های تلگرامی را منتشر کرده و از آنها به عنوان جعبه سیاه تلگرام نام برده است. این کانال اتهام افراد بازداشت شده را تشویق اذهان عمومی و انتشار اسناد طبقه بندی شده با هدف ایجاد اختلاف میان مسئولین کشور عنوان کرده. همزمان مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس، در توییتی از حفاظت اطلاعات تهران پرسیده، برای این بازداشت ها تشکر کرده است. بانک مرکزی روز پنجشنبه با صدور بخشنامه‌ای به صرافی‌ها اجازه داد تا از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی ارز بخرند. بنابر متن این بخشنامه که خبرگزاری‌های داخلی در ایران منتشر کردند، این تصمیم به منظور تسهیل ورود اسکناس به کشور گرفته شده و همه صرافی‌های مجاز و معتبر می‌توانند در این زمینه اقدام کنند. شرط دریافت اصل اظهارنامه گمرکی در این بخشنامه ذکر شده و آمده است که مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است. خرید و فروش فیزیکی ارز در صرافی ها از سال 1397 ممنوع شده بود و این کار از طریق بانک ها انجام می شد و صرافی ها تنها می توانستند با وارد کنندگان و صادر کنندگان مورد تایید دولت کار کنند. پس از گذشت 4 سال از شکایت شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ از شرکت مخابراتی آلمان به نام تلکام، سرانجام دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تصمیم گرفت این دعوای حقوقی در دادگاه منطقه هامبورگ حل و فصل شود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، 4 سال پیش به طور یک جانبه از توافق هسته‌ای برجام خارج شد و به این ترتیب تحریم‌هایی که به دنبال توافق شهر وین به حال تعلیق در آمده بود، بار دیگر به مرحله اجرا درآمد. به دنبال این تصمیم آمریکا، دیوان دادگستری اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا در کشور لوکزامبورگ، از همه شرکت‌های اروپایی خواست به دلیل اجرایی شدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، قراردادهای تجاری خود را با طرف‌های ایرانی لغو کنند. در میان صدها شرکت اروپایی، یکی هم کمپانی بزرگ مخابراتی آلمان به نام تلکام است که از اجرای طرح‌های خود در ایران دست کشید. این شرکت نیمه دولتی در بخش تلفن‌های همراه با آمریکا همکاری دارد و برای آنکه مناسبات اقتصادیش به مخاطره نیفتد، خطوط ارتباطی بانک ملی ایران مستقر در شهر هامبورگ را که جزء مشترکینش بود به طور کامل قطع کرد. همزمان این شرکت مخابراتی آلمان در توجیه این اقدام خود یادآور شد در پی بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بانک ملی ایران شعبه هامبورگ به سویفت یعنی شبکه بین‌المللی ارتباطات مالی بین بانکی دسترسی ندارد، از این رو نمی‌تواند از پس پرداخت مخارج امور ارتباطی خود برآید. پس از بانک ملی، شرکت مخابراتی تلکام، خطوط تلفنی و اینترنتی دو بانک دیگر سپه و تجاری ایران و اروپا را هم در آلمان قطع کرد. این سه بانک ایرانی آنگاه مشترکاً شکایتی علیه تلکام روانه دادگاه هامبورگ کردند و سپس این دعوای حقوقی به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع شد و این مرجع عالی قضایی هم به گزارش امروز روزنامه زودوچه تصمیم گیری درباره این شکایات را به دادگاه عالی منطقه‌ای ایالت هامبورگ واگذار کرده. اینکه این دادگاه کی رأی نهایی خود را صادر خواهد کرد هنوز معلوم نیست، ولی آنچه روشن است این است که دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ در نهایت هر رأی را چه به سود و یا به ضرر بانک ملی صادر کند، این رأی شامل دو بانک سپه و تجاری ایران و اروپا مستقر در آلمان هم می شود. بانک ملی ایران قبل از وقوع انقلاب اسلامی یعنی 57 سال پیش در هامبورگ و پس از آن بانک سپه نیز در شهر فرانکفورت آلمان با هدف پشتیبانی مالی از روابط تجاری میان ایران و آلمان راه اندازی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا طی تماس تلفنی با همتای اوکراینیش از تهیه بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 1 میلیارد دلار برای اوکراین خبر داد. همزمان رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا به کیف سفر کردند تا حمایت اروپا از اوکراین را ابراز کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
همزمان با ورود رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا به کیف، صدای آژیر هشدار داد موشک‌های روسی مجدداً وارد حریم هوایی اوکراین شدند و احتمال دارد به هدفی که اغلب قابل پیش بینی نیست اصابت کنند. 1.5 ماه پیش همزمان با بازدید دبیرکل سازمان ملل متحد از کیف، پایتخت اوکراین هدف حمله موشکی روسیه قرار گرفته بود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در بعد به ورود به خبرنگاران گفت رهبران اروپایی حامل پیام متحد بودن اروپا هستند، خطاب به زنان و مردان اوکراینی و در حمایت از آنها در حال و آینده در هفته های پیش رو که به گفته ای وی بسیار دشوار خواهد بود.
Ukrainiennes et aux Ukrainiens, en effet, de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles.
گزارش ها هاکیست، اولاف شولتز، امانوئل مکرون و ماریو دراگی طی سفر به کیف که 1 روز پیش از تصمیم نهایی کمیسیون اتحادیه اروپا درباره نامزدی اوکراین برگزار می شود به ولادیمیر زلنسکی اطمینان می دهند که حامی عضویت آتی اوکراین در اتحادیه اروپا هستند. از دیگر اهداف این دیدار ارسال پیام به کرملین درباره اتحاد غرب به رغم فشار روسیه بر اتحادیه اروپا در عرصه گازی و ابراز حمایت سیاسی از اوکراین است. اما بر اساس گزارش‌های متعدد رهبران اروپایی همچنین سعی خواهند کرد کیف را به اثرگیری مذاکرات با مسکو ترغیب کنند. رئیس جمهور رومانی نیز 4 شنبه در کیف حضور دارد. وادیم دنیسینکا کارشناس مسائل بین الملل و مشاور وزیر کشور اوکراین میگوید در این مقطع مصالحه با مسکو به ضرر اوکراین و اروپا است.
وضعیت در جبهه واقعا دشوار است. روسیه تمام نیروهای خود را متمرکز کرده تا هرچه سریعتر استان لوهانسک را تحت کنترل درآورند. از شمال و جنوب به سلاویانسک و کراماتورسک در استان دونتسک حمله کنند. و در شمال با تصرف مناطقی که در هفته‌های اخیر آزاد شده بود مجدداً به خارکیف نزدیک شوند. مقابله با این حملات و بازپسگیری مناطق اشغال شده بدون تسلیحات و مهمات غیر ممکن است. به همین دلیل انتقاد مقامات اوکراینی از همتایان غربیشان افزایش یافته. برخی مسائل در ارسال سلاح‌های غربی به اوکراین همچون کمبود و ضرورت آموزش پرسنل اوکراینی قابل درک است. اما همزمان از مخالفت آلمان با ارسال سلاح به اوکراین توسط اسپانیا می شنویم و یا فراخوان فرانسه برای عدم تحقیر ولادیمیر پوتین. بسیاری از رهبران اروپای غربی نمی خواهند باور کنند عقب نشینی به معنای نابودی اوکراین است و این تحول پیامدهایی خواهد داشت که جبران آن بسیار گرانتر از ارسال سلاح به اوکراین است، چرا که به تمام کشورهایی که مدعی‌اند با اتکا به زور می‌توانند به اهداف خود برسند اطمینان می‌دهد تصمیم درستی اتخاذ کردند. پذیرش مصالحه از سوی کیف باعث پایان جنگ نمی‌شود، بلکه مسکو را متقاعد می‌کند تلاش‌هایش برای تقسیم جدید جهان به حوزه‌های نفوذ موفقیت‌آمیز بوده.
مقامات اوکراینی می‌گویند هر روز همپیمانان غربی‌شان را از نیازهای تسلیحاتی خود مطلع می‌کنند، اما تاکنون حدود 10% درخواست‌هایشان تأمین شده. چهارشنبه در بروکسل وزیر دفاع اوکراین در نشست وزیران دفاع ناتو شرکت و مجدداً بر تسریع ارسال تسلیحات سنگین تاکید کرد. یان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو به خبرنگاران گفت اوکراین واقعاً در وضعیت بحرانی قرار دارد و نیاز است کمک ها فوراً افزایش یابد.
Ukraine is really in a very critical situation and therefore it's an urgent need to step up.
چهارشنبه 45 کشور تحت رهبری آمریکا نیازهای تسلیحاتی اوکراین را بررسی کردند و به گفته لوید اوستین وزیر دفاع ایالات متحده به نتایج رضایت بخش رسیدند. همزمان وزیران خارجه آمریکا و اوکراین گام‌ها در راستای تقویت ارتش و اقتصاد اوکراین را بررسی کردند. و سرانجام جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تهیه وسته جدید کمک‌های نظامی و مالی به اوکراین خبر داد. سلاح و مهمات به ارزش 1 میلیارد دلار و 250 میلیون دلار برای کمک به سیستم مالی اوکراین در این بسته در نظر گرفته شده. روسیه در واکنش گفت سلاح‌های جدید صرفاً باعث به دراز کشیدن جنگ می‌شود. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بدون اشاره به این که روسیه آغازگر جنگ بود، گفت آمریکا با تسلیح اوکراین مصیبت‌های این کشور را افزایش می‌دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
آمریکا روز پنجشنبه نام چند فرد و چند شرکت ایرانی، چینی و اماراتی را که در صادرات مواد پتروشیمی ایران نقش داشتند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای درباره این اقدام تازه گفته است که کشورش همچنان به دنبال دیپلماسی معنادار برای بازگشت همزمان به برجام است. به گفته آقای نلسون، در غیاب چنین توافقی آمریکا به استفاده از قوانین تحریمی برای محدود کردن صادرات نفت، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی از ایران ادامه می‌دهد. در این اقدام تازه، دو تبعه هند و چین و چندین شرکت در چین و هند، امارات متحده عربی و ویتنام به فهرست تحریم‌های ایالات متحده افزوده شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری فردی به دلیل ارتباط با دو فرانسوی که به تازگی در ایران بازداشت شده خبر داد. نام فرد بازداشت شده اعلام نشده، اما از او به عنوان یکی از عوامل جریان چپ مارکسیستی یاد و گفته شده که او هنگام خروج از ایران بازداشت شده. خبرگزاری صدا و سیما که این خبر را به نقل از وزارت اطلاعات منتشر کرده، از فرد بازداشت شده به عنوان کسی که به نوشته این خبرگزاری بین‌الملل به دنبال بی‌نظمی و اغتشاش بوده نام برده است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.